أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جهت دیگری که از جهات مربوط به شاهد و یمین بهش منتهی شد این بود که ضابطه پذیرش و اعتبار شاهد و یمین و به تعبیری دیگر مشهود و به چه موردی و چه چیزی باید باشه. اعتبار شهادت و یمین نسبت به مشهود و به چه شروطی رو داره که یکی از شروط گفته می شد که بعد از آنی که گفتیم قطعاً شاهد و یمین علی نحو اطلاق مثل بیان معتبر نیست، ولی حدود و میزان و ضابطه مشهود و بهی که با شاهد و یمین ثابت می شود چیه؟ درش خلاف بود در کلمات فقها. برخی گفته بودند خصوص دین ثابت میشه، بعضی گفته بودند مطلق حق مالی ثابت میشه، و قلیلی هم متمایل بودند به این که مطلق حقوق اعم از مالی و غیر مالی ثابت میشه. در این قضیه منشأ اختلاف در مسئله اختلاف لسان روایات، نمیگم اختلاف روایات، اختلاف لسان روایات. چون با بیانی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد که مرحوم آقای خوی قدس سره ناظره به اونه، بین روایات اختلافی نخواهد بود. این اختلاف در لسان روایات منشأ اختلاف فقها شده. بر همین اساس در مسئله‌ای که لسان روایت اختلافش میتواند زمینه اختلاف فتوا باشه، در این صورت به اجماع قدما یا مانند اون شهرت فقها هم نمیشه اعتماد کرد. ولذا در این مسئله ما ولو شهرت قدما یا بیش از شهرت قدما بر اختصاص مورد شاهد و یمین به موارد دینه، اما این شهرت اعتباری نداره. به قول مرحوم آقای خویی قطعا مستندش لسان برخی روایاته که باید ببینیم اون لسان از روایات در اثبات تعین دین برای اثبات به شاهد و یمین کافی است یا اینکه دلالتش مخدوشه. در ما نحن فی این روایات بر طوائفی است. طایفه اولا از این روایات که میخوام اشاره بکنم متضمن ولو به لسان بدوی اختصاص ثبوت دین به شاهد و یمینه، که انه فقط دین ثابت میشه، نه عین ثابت میشود و نه غیر امور مالی از حقوق مثل زوجیت و حریت و رقیت و دیگر موارد از حقوق در مقابل مثل حق الله از حقوق الناس. این یک طایفه از روایات. در قبال این طایفه از روایات طایفه دومی هست که مفاد این طایفه دوم ثبوت مطلق حق الناس با شاهد و یمینه. ولذا ما در مقام با این دو طایفه فعلا مواجهیم. یک طایفه میگه خصوص دین، دیگری میگه مطلق حق الناس، اعم از دین و عین و سایر امور از حقوق الناس. مرحوم آقای خویی میفرماد پس در این مورد تا اینجای کار قول به ثبوت مطلق حق مالی خاصتاً سرش بی کلاهه. یعنی به تعبیر آخر قول به ثبوت مطلق حق مالی دون حق دیگر غیر مالی، این که انه مستندی نداره. یا ما باید بگیم خصوص دین و دیگه سایر حقوق الناس که هیچی، حتی عینم به شاهد و یمین اثبات نمیشه. طرف بیاد بگه این خونه مال منه، با شاهد و یمین اثبات نمیشه. یا باید شاهد و یمین مختص به دین باشه، اگر گفتید نه مختص به دین نیست، دیگه مطلق حق الناس. بینابین بگیم دین و عین دون سایر حقوق الناس مثل زوجیت و امثال اینا، این که انه موجبی نداره. مرحوم آقای خویی ادعای این چنینی داره و با این دید وارد میشه بین این دو طایفه، حالا میخواد جمع کنه. بعد ایشون میگه ممکنه شما در مقام طایفه سومی رو بگید، بگید یه طایفه سومی هست که مفاد اون اینه که عین مورد پذیرش شاهد و یمینه. پس نگید که قول به مطلق امر مالی شاهد نداره، یا باید بگیم خصوص دین، یا بگیم مطلق حق مردمی. نه، ممکنه بگیم دین و عین هر دو دون ما اداه ما از حقوق الناس. اینم یه طایفه سومی ممکنه در مقام ادعا بشه که مرحوم آقای خویی قدس سره رو میفهماد طایفه سومی در کار نیست. این شاکله بحث مرحوم آقای خویی در در نظم روایات. پس در ما نحنفی دو طایفه مسلم، طایفه سومی هم در کلام ایشان بهش اشاره شد که در کلمات دیگران آمده. ایشون اون طایفه سوم رو نفی میکنه، میگه ما این طایفه سوم دلالتی بر ثبوت حکم در عین نداره. و اما تفصیل این طوائف، خب ایشان میفرماد یک طایفه از این روایات مفادش اختصاص حکم به دینه. اینی که ایشون میگه اختصاص حکم به دینه، فعلا منظورش اینه که بدون مفادش اینه، نه اینکه حتما مفادش اینه. چون اگر مفادش اختصاص حکم به دین بود، دیگه ما باید از اطلاق دیگر روایات اگر باشه باید رفعیت بکنیم، علاوه بر این که با خود کلام ایشون فی ما بعدم درگیره. ایشون میگه این طایفه اولا مفادش اختصاصه، اما منظورش دلالت بدویه بر اختصاص داره. و این کدوم روایاته؟ سه تا روایت ایشون اشاره میکنه در مقام که مفاد این روایات اختصاص حکم به دینه. یکی صحیحه ابی بصیره که این روایت در باب 14 از همین ابواب کیفیت الحکم که مربوط میشه باب و ثبوت دعوا فی حقوق الناس المالیه خاصتاً به شاهد و یمین المدعی، که فتوای صاحب وسائله، همونی که مرحوم آقای خویی میگه موجبی نداره. مرحوم صاحب وسائل میگه در حق مالی، نه در دین فقط، حق مالی اعم از عین و دین، این فتوای صاحب وسائله. ایشون مرحوم آقای خویی میفرماد این فتوا جا نداره، یا فقط دین یا مطلق و حق الناس. بگید نه مطلق و حق الناس، نه دینم فقط، نه مطلق حق مالی، این جا نداره. صاحب مسائل همین رو ملتزم شده. مشهور در کلمات فقهای متأخرم همینه، ولو مشهور به حسب نسبت در کلمات قدما اختصاص حکم به دینه. ولی اختصاص به دین ندادن. حالا در کلام مرحوم خویی فرموده قدما حکم رو در مورد دین فقط فرض کردن، اثبات دین فقط به شاهد و یمین میشه، و اما ثبوت مطلق مال اعم از دین و عین، این مال کلمات متأخرینه. به هر حال یک طایفه اولای ما پس روایاتیه که اقتضای اختصاص اثبات دین در مورد شاهد و یمینه. چند تا روایته، از جمله صحیحه ابی بصیر یا موثقه ابی بصیر، چون مشتمل بر سماعه است این روایت. شیخ به اسنادهی عن علی این روایت روایت کافیه این روایت. و شیخ هر دو و انه یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه، این عطف بر سند قبل دیگه، و انه یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی، اون روایت قبل عن ابیه عن حماد بود، این عن محمد ابن عیسی، عن یونس عن زرعه عن سماعه عن ابی بصیر، به اعتبار سماعه و شاید هم زرعه روایت موثقه است نه صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له عند الرجل الحق. مورد روایت عنوانش در کلام سائل اینه، یکون له عند الرجل الحق، ما باشیم و این شامل عینم میشه، ولکن و له شاهد واحد. قال فقال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق و ذالک فی الدین. معنای این روایت اینه که انهو ولو کلام راوی سؤال از مطلق حق بود که آیا به شاهد و یمین ثابت میشه و ذالک فی الدین. نسخه چی؟
نسخه وسائل عن ابیه داره، چون تو علی ابن ابراهیم خودش بلاواسطه از مراد نوشتن
نقل میکنه. خب آخه داره میگه و انه و انه، نمیشه بگه
مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم،
اون باشه خوبه، اما اینجا صاحب وسائل میگه و انه، یعنی باید عطف باشه بر اونی که در قبل گفت،
بر اونی که اول کار هست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی.
محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، آخه داره قبلی داره عن علی ابن ابراهیم و عنه، این باشه درست میشه. بله نه اینجا توی من چون عبارت صاحب وسائل عطف بر سند قبل که قبلی این بود و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، بعد داره و عنه، یعنی همین میشه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی. بله من بد معنا کردم انه رو. بله عرض کنم و رواه شیخ به اسنادی عن علی ابن ابراهیم.
خب شیخ علی ابن ابراهیم خیلی
دارد. بله بله حالا ممکنه شیخ علی ابن ابراهیم باشه، آیا نمیتونه شیخ پدرش هم باشه، شیخ ابراهیم ابن هاشم هم باشه؟
نه مستبعد
نداره جا. آخه ایشون میگه توی استفسار اینجا داره.
5 6 مورد تو کل کتب عربه هست، اون هم جون ناشی از همین تکرار زیاد اگه بتونن
نویسن. بله. بسیار خوب. حالا مهم نیست، به هر حال روایت معتبر است، روایتش اسناد شیخ هم که منتهی به علی ابن ابراهیم. خب این یه روایت. روایت دومی که باز ازش ممکنه اختصاص ثابت بشه که میشه جزء طایفه اولا، معتبره حماده، روایت سه این بابه که کلینی عن الحسین ابن محمد، عن معلی ابن محمد، عن الحسن ابن علی الوشا، عن حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علیون علیه السلام یجیز و فدینه شهادت رجل و یمین المدعی. این هم یک روایت. و روایت سومی که مرحوم خویی فرموده، روایت ده این بابه که معتبره قاسم ابن سلیمانه که حالا اینکه آیا مفهوم فهمیده میشه یا نه، قید که دیگه داره. حالا حداقل اینه که خلاصه اطلاق نداره که روشن نسبت به مطلق حقوق و حتی نسبت به عین شمول نداره، اما قیدیت فل جمله ازش فهمیده میشه. حالا این قیدیت فل جمله در حدی که میخواد اختصاص حکم رو به دین در مقابل عین یا به دین در مقابل مطلق حقوق الناس، فل جمله ازش قیدیت استفاده میشه. خب میدونم یجیز و فدین، میدونم یجیز و فدین. خب اگر براست که دین موضوعیتی نداره اصلا، پس ذکرش برای چی؟ این که ما هم خودمون هم شنیدیم از قدیم، درست میگن
بالاخره در مورد دین داره اثبات میکنه، ولی آیه نفی بقیهش نمیکنه.
اگر هیچ دخالتی نداره لغویت قید پیش نمیاد. کان یجیز و ندخل یجیز و شهادت به رجل و یمینه، پس چه خصوصیتی داره؟ توهم عدم جوازش بوده، عدم جوازش بوده. خب در خصوص دین توهم عدم جوازش بوده. خب حالا اون جواب ایشونه که حالا میخواد بده، ولی با این بیان حل نمیشه. خب اگر بناست که هیچ دخلی نداره این، ولی زمان ما خب اونجا آمده نکته دخلشو بیان میکنه، میگه چرا اینو ذکر کرده، و الا ما باشیم و قید، اصل در قید اینه که دخالت داره، منتها دخالت به نحوی که مفهوم شرط در حد جمله شرطیه نه، اما مفهوم فی الجمله چرا. خود آقای خویی هم قبول داره. خب خالی از این قید باشه، با جمع بین مطلق و مقید کرد دیگه. اگر برای شما 10 تا، اولا اکثر روایات بابم که میگید نفرماد، عده ای از روایات باب خیلی خوب، ما عده مطلق داریم، اما اگر یه مقید داشته باشیم کل مطلقات رو با اون یه مقید قید میزنیم. قید دیگه، قید معناش در مثل که بگه اکرم العالم، یکی هم بگه اکرم العالم العادل، اونجا چه کار میکنی؟
همه بر استحباب
میکنی؟ نمیکنن، شما میفرمایید. نه نه آقای من، شما یه باب جدیدی در اصول دارید باز میکنید. مثبتین آقای من، مثبتین در غیر قید. گفت اگر بگه اکرم الفقیه یا اکرم العادل، اما اگر بگه اکرم العالم العادل و از اون برام گفته اکرم العالم، قید میزنن. همین مقدار دیگه، یعنی قید اگر امرش دار باشه بین حمله بر استحباب یا الزام، خلاصه اصل تقییده. برای وحدت حکم همین مقدار کافیه. و روایت سومی که ازش تا طایفه اولامون گفتیم چند روایت، یکی هم روایت قاسم ابن سلیمان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشهادت رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده، تنها در دین. این کلمه فی الدین وحده که انه میخواد بگه که دین خصوصیت داره و الا دیگه چه دایی داشت که قضا رسول الله فقط در دین؟ رجل فی الدین وحده، یعنی فی الدین مع وحدت الرجل. خیلی خوب. اینجا داره فی الدین وحده، حالا ذالک فی الدین هم باشه همینه، نباشد هم همینه، یعنی قضا فی الدین وحده. بگید صراحت داره، ولی یعنی صراحت داره در دخل این قید. حالا دخل در چی؟ بدون اینه که دخلش در حجیت و اعتبار. بله، حالا اجازه بدید تا ببینیم آقای خویی با این بعد از پذیرش اختصاص بعد از این میخواد چه کار کنه. نه دیگه، حالا فعلا این برای نمونه ای که در این وقت بعضی از روایات دیگه هم همین معنا دین درش آمده، ولی اختصاص که انه از این سه روایت و از برخیش مخصوصا از این روایت قاسم روشنتر، که انه روشنترین روایت که انه اینه دیگه. به حسب ممکنه شما تو اون روایت اول بگید مفهوم قیده، اما دیگه این عنایت به اختصاص حکم به این مورد. خب این یک طایفه از روایات. در قبال این طایفه از روایات عده‌ای از روایات که در مطلق حق الناس، نه در خصوص به اصطلاح دین. مثلا بله، روایت دوم این باب صحیحه منصور، روایت معتبر است، هم شیخ داره هم کلینی، هر دو روایت سندش جز سندهای اعلایی هم هست. سند کلینی ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن منصور با چهار واسطه عن ابی عبدالله علیه السلام. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق. حضرت قصه که نقل نمی کنه، در مقام بیان حکمه. کان یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق. حالا صاحب الحق مدعیه دینه، عینه، شفعه است، زوجیت، طلاق، مع یمین صاحب الحق. روایت دیگری که باز اطلاق روشنی داره روایت هشت این باب، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که روایت شیخه. بله، به اسنادیه عن الحسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی به شاهد واحد و در نسخهی به شهادت واحده مع یمین صاحب الحق. یه روایت دیگه هم، روایات متعددی در این باب هست. یه روایت دیگه هم روایت نه این باب صحیحه ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال اجاز رسول الله صلی الله علیه و آله شهادت شاهد مع یمین طالب الحق اذا حلف انه الحق، نداره که دین باشه یا اعم از فقط عین باشه، مطلقا الا غیر ذلك از روایاتی که باز مفادش ثبوت مطلق حق اعم از عین و دین و ما ادای اون از امور مالی، یعنی اختصاص به امور مالی نداره، در مطلق حق خیار، شفعه، زوجیت. خب این دو طایفه کیفیت جمع بین این دو طایفه چیه؟ یه مسئله است. اینه که آیا طایفه سومی داریم یا نداریم، بحث دیگره. حالا طایفه سومی که مرحوم آقای خویی فرمود نداریم و معروف گفتن چرا داریم، روایت به اصطلاح همون عبدالرحمن ابن حجاجه که روایت مفصل مربوط به درع طلحه که حضرت امیر سلام الله علیه به قاضیشون شریح گفته بودن که این درع، این زره دزدیه، اخذت یوم البصره غلولن و خلاصه باید سرقت، باید به صاحبش رد بشه. در اون قضیه داره که حضرت سلام الله علیه او مطالبه شاهد کرد، حضرت خلاصه اقامه شاهد کردن، یک شاهد اول اقامه کردن که امام حسن بود، بعدم شورای گفت که خب این یه شاهد، بعد حضرت قنبر رو ظاهرن آوردن زمیمه شهادت کردن، گفت اینم غلامه که مملوکه، من به شهادت مملوک قضاوت نمی کنم. حضرت ناراحت شدن فرمودن که خلاصه خوز اب نداره، هر جور میخوای قضاوت بکنی، اون به اون طرفی که اون زره رو دزدیده بودن گفتن بگیر، و این از ادله نفوذ شهادت، نفوذ قضاء قاضی هم که انه میتونه باشه، بگیر، اما بدون این قاضی سه خرابکاری کرد، به سه نکته قضاء او به جور بود، حالا تو میخوای ببری ببر، اما بدون که این قاضی طبق موازین قضاوت نکرده، قضاء او به جور بود. اولا این مورد موردی بود که نیازی به شهادت نداشت، چون که مورد از مواردیه که سرقت و غلول بوده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که غلول تو یؤخذ حیف ما وجد، دیگه اصلا پی خلاصه حجت و بینه و شاهد و اینا درش نباید گشت، دیگه بوده دیگه، حالا دیگه، حالا اصلا معنای این تیکش چیه در یه وهله ما فقه الحدیث رو اشاره کرده بودیم. دوم این که شاهد من آوردم، امام حسن رو که آوردم، خب یه شاهد، این شوری نپذیرفت شهادت واحده رو، در حالی که در امور پیغمبر اکرم صلی الله علیه به یک شاهد و قسم هم اکتفا کرد میکرد، اما این شوری از من مطالبه شاهد دیگری کرد، نیازی نبود به شاهد دیگر، میتونست خلاصه بدون شاهد دیگر قضیه رو فیصله بده. این دو، و سوم این که شاهد دیگرم که آوردم، این آقا گفت که این مملوکه، مگر مملوک چه نقص و عیبی داره که شهادتش پذیرفته نشه؟ شهادتش که دیگه مسموعه، لایقدر علی شیء، یعنی معناش اینه که ولایت بر امور اعتباری نداره، اما معناش این نیست که حرفش هم غلطه. خوب دقت کنید، اینا تخیلاتی بوده اینا میکردن، عبدن مملوکن لایقدر علی شیء، بله در امور اعتباری سلطه و ولایت نداره، اما در شهادت هم شهادتش مسموع نیست که نیست، حق فروش نداره، حق طلاق نداره، چون ولایتی نداره، اما صدق مقال که نیاز به ولایت نداره، صفی هم شهادتش مسموعه. اینطور نیست که از شؤون ولایت باشه، صدق و راستی از شؤون ولایات نیست. ولذا حضرت فرمودن به این سه نکته. خب این روایت به عنوان طایفه ثالثه مطرح شده که قضیه اختصاص به دین نداره. شاهد و یمین در این روایت درع طلحه مورد طلبه و مورد ادعاست که حضرت امیر سلام الله علیه به حسب این روایت فرمودن شاهد و یمین رو حضرت بر همینجا تطبیق فرمودن، پس قضیه اختصاص به دین نداره. اگر اختصاص به دین می داشت نباید حضرت این قضیه رو بر این مورد تطبیق می فرمودن. این محتوای روایت و روایت بیش از یک صفحه است که در همین باب روایت شیش این باب مرحوم صاحب وسائل آورده.
بله
نه قال خودها فانها ذا قضا بجور. خودها یعنی به اون سارقی که آمده بود و حضرت طرف ادعای حضرت بود، حضرت گفتن خودها. این مثل که آدم ناراحت میشه میگه خلاصه زهر مارت بشه.
جاها تو بعضیش هست که خودوهاست،
نمیدونم اونی که اینجاست تو وسائل. بله فقال شریح هذا مملوك ولا اقضي بشهاده مملوك قال فقد علي عليه السلام قال خذها
فان
آره که من میگم دیگه زهر مارد بشه چون غضبه، قبلش داره غضبه. آقای من مالکی در کار نبود اونجا، اونی بود که حضرت رو میدونم حضرت میدونم این که از خودم عرض کردم که این که انهو بله شوری، یعنی شوری گفت بله اشتباه قضاوت، بی خود قضاوت کرده بود، اما در این حال حضرت گفتن که حالا بگیر زهر مارتم باشه، این قضاوتش به مفت نمیارزه، اما در این حال بگیر باشه حرامت باشه که انهو. بعد اون شوره بهش برخورد گفت آقا اگر اینه من دیگه از این بعد قضاوت نمی کنم تا بیان کنید بر من که من در کجاها جور، به چه میزانی میگید در این قضیه به سه گونه جورن قضاوت کردم. حضرت بعد برش تشریح کردن جور بودنش از ناحیه غلول بودن و از ناحیه شاهد و یمین و از ناحیه شاهد و مملوک، شاهده اینی که یکیش مملوکه. بله اونم باشه بعید نیست، همینه خودوها بگیریتش، یعنی نه اینکه برید اینو از این آقا بگیرید، ببریتش بر خودتون حرامتون باشه ببرید، یعنی اینکه قاضی و بله اما غضبه گفت بگیرید، اما در این حال این آقا جور قضاوت کرده. البته این در محت استدلال ما تأثیری نداره، ولی غرض اینه که ظاهرش اینه که حضرت غضب کردن و فرمودن که بگیرید اب نداره ببرید حرامتون باشه، این آقا به سه از سه آیه خلاصه قضا به جور کرده. یؤمنو علا بله بله یعنی ای بی سواد ای شوری تو از من ولذا این یه امر رابعیه، ولذا یه امر رابعی غیر از اون سه میزانی که گفته شد که قضا به جور. ای نافهم تو میای از امام مسلمین مطالبه بیره بر یک درع میکنی، امام مسلمینی که یؤمن علی اعظم من هذا بر تمام حیثیات مسلمین امینه، شما او رو به حد قد یک درع قبول ندارید؟ بله بله نداره، ولی این یکی از ادله اعتبار علم حاکم بود. خب دیگه پس بنابراین برای مذهب مشهور متأخرین که حکم در مطلق مالی گفتن و در ما ادای حقوق مالی نگفتن راه باز میشه، و اون این که بعضی از روایات دین داره بعضی از روایات عینم داره. و اما ما ادای اون تخصیص میخوره، یعنی طایفه دومی که ما ذکر کردیم که مطلق حق الناس، اون تخصیص میخوره. به چی تخصیص میخوره؟ به روایات دین و روایت عین. خضوع الدر، این که بلا اشکال
این باز طرفش این که شما بگید این تعریف شده، بگید خود تو بردارید ببرید، با اینکه این قضا به جو کرده بردارید ببرید.
من احتمال حالا نمیدونم، حالا از کردم فعلا در اینجا که تاثیرگذار نیست، ولی من احساسم اینه که حضرت ناراحت شد، گفت خب این خضوع هم دلالت بر این نداره که، پس بر اون طرف مجازه حضرت، مثل این که به اصطلاح در یه محکمه‌ای طرف حقش داره ضایع میشه از بابی که اون طرف مقابلش قالطاقه، تونسته یک وجوه اثباتی رو بیاره، بعد طرف میگه بگیر اب نداره حرامت باشه. ای من اینجوری احساس میکنم از این متن روایت. حالا بله نه، چون قاضی مسلمین اینجوری قضاوت کرد که انهودی، حضرت میگه قاضی اینجوری، ولی بر اساس جور قضاوت کرده. اگر میخواید بر اساس این قضاوت بگیرید حرامتو کن، حالا مهم نیست. حالا اینجوری به ذهن من تو این روایت آمده، میگید که نه ممکنه، حالا من معصوم که نیستم.
شخصی که در دستش بود یک
سارق، همون سارق بود دیگه. خب اینم تو روایت هم خود هاست، این خب توی وسائل ما اینه. سرد نداره دیگه، روایت دعائمه، ولی ذات تو وسائل نداره. بخونید متنشو. احتمالاً اجتهاده، این احتمالاً اجتهاده. خب من اینجا یه نکته عرض بکنم، حالا این بررسی این روایت باشه برای فردا. مرحومای خویی که انه و فرضش اینه که مدعی اختصاص ثبوت حکم در مطلق امر مالی وابسته به این روایته. من اینو میخواستم، حالا ایشون گفتن، اینو میخواستم عرض بکنم. ممکنه قائل مشهوری که قائلا به این که حکم در مطلق مال عین و دین ثابت میشه مبنی بر الغاء خصوصیت باشه، که دیگه ما نیازی به این روایات برخی از روایات ضعاف هم نداشته باشیم، یعنی بگیم مستفاد از روایات وارده ولو در دین اینه که امر مالی دین که خصوصیتی نداره، یعنی اگر بناس دین ثابت میشه که انه متفاهم اینه که مال ثابت میشه، حالا مال یه وقت دینه یه وقت عینه. اگر کسی ادعای الغاء خصوصیت به حسب فهم عرفی بکنه نسبت به مطلق مال، از جاهایی نیست که گزافه و گفته باشه بر خلاف فهم عرفی است و اینگونه قابل استفاده نیست. بله تعدی ازش به مطلق حقوق، این دیگه الغاء خصوصیتی است که دیگه گردن کلفت که انه موجب نداره. این که بگیم چون امور مالی با شاهده همین ثابت میشه پس زوجیت هم ثابت میشه، هیچ ملازمه ای نداره. ولذا الغاء خصوصیت در حد عین امر بعیدی نیست، اما تعدی از امور مالی به مطلق حق الناس این امریست که لا یساعد علیه العرف و نمیشه با الغاء خصوصیت اینو اثبات کرد. و لذا اینی که مرحوم آقای فرمود یا و یا، و این روایت و ایشون دلالتشو بر امور مالی و عین خدشه کرده، اگرم فرض کردیم خدشه در این روایت، باز برای تفصیل بین مالی و غیر مالی که مالی اعم از عین باشه این تفصیل جا داره. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.